بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی محمد سیدنا مولانا فقیه الله. در این آیات کریمه اون دفعه از دوستان عزیزمون استفاده کردیم، نکاتی با هم میشه در مرور مجدد انشاءالله استفاده کرد. لا تجعل ولا تجعل مع الله اله آخر و تقعد مذموما مخذولا. این در سجع آیاتی است که پروردگار متعال این آیات رو به عنوان ذالک مما اوحینا الیک من الحکمه، آیاتی است که حکمت‌های بشری رو خدا متذکر شده. در رأس حکمت‌ها ولا تجعل مع الله یعنی تمام مطالبی که عقل و فطرت پذیرای اون هستن، نیازمند به اون هستن، استحکامش به توحیده. همه حکمت ها از توحید می جوشد، همه حکمت ها از توحید می روید. این چشمه است که اون جویبارها انشابات این چشمه است، یا درختی است که میوه‌هاش اونها خواهد. در پایان اون چند نکته ای که عنوان حکمت مطرح شده، مجدداً پروردگار متعال فرموده ولا تجعل مع الله اله آخر تلقا فی جهنم ملوما مدحورا. هم مصدر است به توحید و هم مزیل است به توحید، هم صدرش هم زیدش، اولش و آخرش. این همون هو الاول و الاخره. در هر کار خیری، در هر نوری اول خداست، آخر هم خداست. توحید خیر محض است و همه خیرها از این شجره طیبه به بشر عاید می شود. خب فتقعد معلوم میشه که آدم مشرک توان قیام نداره. شرک آدم رو قاعد میکنه، زمینگیر میکنه. اگر کسی بخواد قیام کنه، قیام کنایه از اینه که بر امور خودش تسلط داشته باشه، کارها زیر اشراف خودش باشه، این توان رو فقط از توحید میتونه بگیره. آدم مشرک توان بلند شدن نداره، این همیشه قاعد است و زمین گیره. پس یکی این که شرک عامل ضعفه و مایه بی تحرکی و سکونه، هم رشدی درش نیست و هم حرکتی در شرک وجود نداره. دوم مذمومه، یعنی هیچ نوع خوبی در وادی شرک به نظر نمیرسه. مشرک مذمومه، هم اصل جعل اله همراه الله مذمت شده است و هم آدمی که هیچ خاصیتی نداره، نه رشدی داره نه حرکتی داره، این آدم جز مذمت چیزی آیدش نخواهد شد. و نکته سوم مخذول است. نصرت از جانب خداست و من نصر و الا من عند الله. انحصار داره دیگه. و من نصر و الا من عند الله. و مشرک اینو از دست داده. یک دعایی وجود داره برای مقابله با دشمن که مرحوم سید علی خان در کتاب شریف کلمه طیب آورده: الهی انت قلت فذر الذین یدعون من دونه فلا یملکون کشف الضر عنهم ولا تحویلا. لا یملکون عنهم کشف الضر ولا تحویلا. حالا دنبالش یادم اومد عرض میکنم. ولی این آیه کریمه که خدا فرموده اونایی که غیر خدا را میخوانند به غیر خدا پناه میبرند، این غیر خدا که شرک برای خدا شریک میاره، لا یملکون عنهم کشف الضر ولا تحلیل، نمیتونن مشکل اینا رو حل کنن، نمیتونن برای اینها یک تحولی رو پیش بیارن. فکشف انت تعلم ما بی فکشف انی. حالا انشاءالله یادم من اجمالا غیر خدا وجودی نداره، فقر محضه. تمام موجودات امکانی تار و پودشون رو امکان فقری گرفته. از این جهت هیچ کسی جز خدا مؤثر نیست، اونا مخذول خواهند بود. خب مقابلش توحید، درش قیام هست یک، مدح و ستایش هست دو، نصرت و حمایت هست سه. در اون آیه آخر فرموده ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. این تهدید عالم آخرت، اون مطلق بود که شرک، سکون شرک، زمینگیری شکر شرک، واموندگی درموندگی شرک، زشت شرک، بیپناهی مخصول بیپناهی. ولی در اون آخر خدا به عالم آخرت هم توجه داده. شرک موجب سقوط در جهنم، تلقا فی جهنم. مشرک چون نگه دارنده نداره، پناه نداره، آدمی که حفاظ نداشته باشه میفته دیگه. ماسکه آدم رو نگه میداره، حفاظ آدم رو نگه میداره. مشرک سنگر توحید نداره، کلمه تو لا اله الا الله حسنی دژه، کسی تو دژ نباشه در مخاطره است. فتلقا فی جهنم معلوم من مدحورا. علاوه بر این که جهنمی میشه مشرک، هم جای سرزنش داره چون خود کرده است. خدا بهش عقل داده بود، خدا بهش فطرت داده بود، خدا انبیا فرستاده بود، از این همه اسباب و وسائل هدایت چشم پوشی کرد، یه اعتنایی کرد. آدمی که خودش خودشو تو چاه انداخته، ملامت فقط دامن خودش رو میگیره، یقه هیچ کی رو نمیتونه بگیره. آدم مشرک پا رو عقل خودش گذاشته، پا رو فطرت خودش گذاشته و از ندای انبیاء علیه السلام نخواسته بیدار بشه، لذا این محل ملامت و سرزنشه. مدحورم هست، رانده شده است. شرکه لظلمان عظیم، از این جهت که ظالمه و در میان ظلمها هم هیچ ظلمی مثل شرک نیست، ظلم عظیم است. از یک طرف، از یک طرف هم خدای متعال وعیدی که در مورد مشرک داده به هیچ وجه شرک قابل آمرزش نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خدا بناش بر اینه که مشرک رو مورد عفو و بخشش قرار نده. بنابراین یه موجود رانده شده است، یه راهی برای برگشت براش باقی نمیمانه. بعد شروع میکنه به مسئله احسان به والدین و انفاق به ذوی القربا. همینجور مرحله به مرحله، اول دستور گرمی خانواده رو میده، بعد ذوی القربا رو مطرح میکنه، بعد به مسائل اخلاقی، به مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی، تقریبا همه مسائلی که در سعادت بشر مفیده، خدای متعال 10-11 سفارش رو در این آیات داره و اینا همه شاخ و برگ این اول به اون آخره. یعنی هر نوع کار خوبی این در ارتباط با خدا خوبه، از برکات توحید، و هر نوع نابسامانی و معصیت معلول شرک است. ما شرک رو در مواقف مختلف، مراحل مختلف ارزیابی میکنیم. یکی شرک در خالقیت، که خب اینایی که میگن مبدأ عالم اهریمن و یزدانه، برای شرور خالق غیر از خالق خیرات معتقدند، اینا مشرکن، شرک در خالقیت دارند. یه عده شرک در ربوبیت دارند، کنار رب العالمین رب النوع قائلند، خالقیت خدا را قبول دارند، ولی میگن که باران یه ربی داره مثلا، و دریاها ربی داره، خورشید ربی داره. اینا ارباب قائلند، یا صاحبه سجد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اینا شرک در ربوبیت و عمده شرک بشری همه شرک ربوبی هست. در کنار این شرک ها یک شرک باطنی وجود داره به نام ریا، که انسان کاری که باید برای خدا انجام بده در نیتش، در انگیزهش غیر خدا هم دخیل باشه، این هم شرک در عبودیت پروردگار متعال هست. باز شرک در عبودیت غیر از ریا بت پرستی، انواع پرستش هایی که بشر برای غیر خدا خضوع میکنه، زانو میزنه و پرستش میکنه، عشق میورزه، این شرک در عبودیت هست.
مرش با شرک در روحیه چی؟
اینا اینا که بت رو رب نمیدونن، بتی که خودش ساخته میدونه که این کاره ای نیست، ولی مظهری برای رب خودشون ساختن، رب رو نمیبینه، اینم رب نمیدونه، ولی اینا مظاهر و جلوه های خدا میتونن به عباده. ما معبودهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا رو شفی میدونن، این کارها رو میگن، خدا خوشش میاد، حال بگو نزدیکش، چون خدا رو نامرئی میدونن، در حیطه دسترس بشر نمیدونن، به جای اونی که در دسترس ما نیست یه چیزهایی رو خودشون ساختن یا قرار دادن، اینا رو عبادت میکنن که او راضی بشه. و نوع دیگری از شرک، شرک در طاعته، این شرک در طاعت این مواردی است که پروردگار متعال و بالوالدین احسانا، اینا همه اطاعت پروردگار متعال است و هر معصیتی، هر معصیتی معالا شرک یا شرک هوا و هوس، افرائیت من اتخذ الهه و هوا اول نقوله علاقه، آدمی که غیبت میکنه، دروغ میگه، بد زبانی داره، جز اینه که دلش میخواد، جز اینه که درونش نفسش او رو وادار میکنه این کار رو بکنه، خدا میگه غیبت نکن، نفس میگه غیبت بکن، خب این طاعت نفسش رو میکنه و طاعت خدای خودش رو نمیکنه، شرک در اطاعت. یا القاعات شیطان هست که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم، که این وسوسه های شیطان باعث میشه که انسان گناه بکنه و در واقع اطاعت شیطان را ترجیح داده بر اطاعت رحمان، لذا مخالفت انسان در احکام جوارحی یا در افعال جوارحی مرتبه ای از شرک است، شرک در طاعت. و این آیه کریمه آخر سوره بارکی یوسف و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمان و شرک رو خدا یه جا قابل جمع دیده، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، چطور میشه که هم مؤمن باشه هم مشرک باشه؟ بله، از نظر اعتقادی موحد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان اوصیاءه اوصیاء الله و انه اولیاءه اولیاء الله، اینا رو قبول داره. اما در مقام عمل در دورایی ها نفس خودش رو انتخاب میکنه، راه شیطان رو میره، تبعیت از شیطان میکنه. هم این آیه کریمه خب آیه تکون دهنده است و ما یومنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، هم روایاتی که یه موردش من اصغا الا ناطقن فقط ابدا این کان ناطق من الله فقط ابدا الله، این کان ناطق من الشیطان فقط ابدا الشیطان، یعنی آدم وقتی فرصت رو، عمر رو در اختیار کسی قرار میده، در واقع زیر سلطه او رفته، قدرت به او داده، در حالی که جایز نیست ملک خدا را به غیر خدا واگذار کنه. کسی که داره غیبت میکنه این ناطقاً عن شیطانه. کسی که داره غنا میخونه این ناطقاً عن شیطانه. کسی که داره بدعت میگذارد و ما تبسم به اون میکنیم، من تبسم علام مبدعن اعان علا حدم دینه، ما به این سکولارها به این بدعت گذاران لبخند بزنیم، بشینیم ناحت بزنن، ما هم احیانا تحت تاثیر قرار میگیریم. اینا رو خداوند متعال عبادت حساب کرده. طاعت مرحله ای از عبادته. لذا شرک در طاعت تار و پود جامعه اسلامی رو متاسفانه گرفته. اکثرهم و ما یومن اکثرهم بالله الا بهم مشرکون و قلیل من عبادی الشکور. موحدی که در تمام این مراحل توحید داشته باشه، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبودیت و توحید در اطاعت، همه اینا رو داشته باشه، اینا کمه و قلیل و منعبادی شکون. اکثر مؤمنین هم که مؤمنن ملحد نیستن، اینا هم شرک عملی دارن، شرک در طاعت دارن. معاذن. خب اینا نکاتی بود که به این دعایهی که صدر و ذیل آیات حکمت رو پوشش داده.
جناب بلاش سوال میشه؟
بله.
آیه 22 فرمودش که فدقات مضمون و مفصولات، توی 39 فرمود که ملوم و مضمون. آجا خب فرق مذمت و ملامت چیه که تو اولی گفت مضمون میشه، تو آخری گفت ملوم میشه،
این فرق این دوتا چیه؟ مثلا در بنابر مدحد هست، کسی کاری میکنه که قابل ستایش، خلاف اون رو انجام بده نه تنها قابل ستایش نیست بلکه قابل همین مذمت. ملامت بیشتر آدم کاری رو که خودش هم انجام نداده باشه ولی دخیل باشه جای مذمت. ملامت بیشتر اون جاییست که آدم میفهمه که خودش کوتاهی کرده، آدم خودش باعث شده. خودکنده را تدبیر نیست. ظاهرا سرزنش ملامت بیشتر در موقعیت های اجتماعیه، ولی مذمت در جامعه نیست. مذمت کار مذموم مذمومه، چه دیگری باشه و چه نباشه. اما ملوم این در فضای این کار رو کرده که عکس العمل داره، بهش سرکوفت میزنن. مضموم سرکوفت زدن نداره ولی علامت و سرزنش سرکوفت زدن. ظاهرن فرقش فرق اعتباری هست، فرق گوهری با هم معلوم نیست داشته باشه. حالا باز شما نگاه کنید، من هم یه دقیقه
همین که بس فرمودید میفرم از که فتح القافی جهنم ملوم و ملحورا، یعنی توی جهنم که وارد میشه خودش ملامت میکنی از طرف دیگران مورد ملامت قرار میدی. این هم ممکنه
باشه خودش رو، هم خودش رو، خودش رو ملامت میکنه. و هم این سوالاتی که مأمورین جهنم میکنن، ما سلک کنی سقر، این خود بازجو یا اینا نوع ملامته. و همدیگر هم چیز میکنن، ملامت میکنن، به جان هم میاد. بله همه اینا هستیم. فتول قافی جهنم ملومن مدهورا، القای های در جهنم تا آدم در جهنم نیفتاده. خب گویا خیلی متوجه نیست که چه جنایتی در مورد خودش کرد، ولی وقتی سزای عمل خودش رو دید اون وقت میفهمه که چه کرده. اونجا شروع میکنه خودش رو سردنش کردن، ملامت کرد. اما اون در قدم اول القای در جهنم نمیخواد، کار مضمون میکنه. حالا انشاءالله دقت بیشتری در لغت هم بکنیم چه بسا چیزای نوعی گیرمون بیاد. این خلاصه یه تحلیل ذهنی بود که من تو نرس کردم. انشاءالله تحلیل رو مطالبه کنم. و اما در آیه بعدی و به والدین احسانان اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. خب اون دفعه یکی دوتا از دوستان هم مکتوبشون هم فرمایشاتشون هم استناد به روایات داشت، هم مطالب خوبی رو استخراج کرده بودن و ما استفاده کردیم. ولی جمع بندی بخواییم بکنیم، یکی این که بعد از توحید در تکالیف مربوطه به بندگی گویا مهمتر از احسان به والدین چیزی وجود نداره. بلا فاصله بعد از لا تجعل مع الله الها آخر یا لا تشرکو
قبلش و قضا ربک
لا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. و در چهار سوره دیگر هم همینجوره. در یک سوره هم شکر را در مورد خدا دستور داده، بعدم والدین. این نشون میده که اونی که در تکامل بشر، در تقرب بشر بعد از توحید خیلی اثر داره مسئله احسان به والدین. یکی اهمیت این قضیه بعد از توحید مکرر احسان به والدین نشون میده خیلی مهمه. بعد از توحید این خودش از جلوه های توحید به حساب میاد. مجاری وجود دیگه، وجود خود حق تعالیست و نزدیکترین وجودی که من از او وجود پیدا کردم والدین. لذا برمیگرده به اساس خلقت، پدر و مادر مجرای خالقیت خدا و مجرای ربوبیت خدا و مجرای رازقیت خدا، یعنی مظاهر اسماء حسنای پروردگار متعال. از این جهت خیلی خدای متعال مهم تلقی فرموده و در آیات مختلف در سوره های مختلف بلا فاصله بعد از امر به عبودیت و امر به عرض می شود توحید مسئله والدین رو مطرح کرد. نکته دوم اینه که والدین مطلقه کافر باشه یا مؤمن، عادل باشه یا ظالم، فاسق باشه یا متدین، هیچ کدام از اینا استثناء نشده. یعنی هیچ قیدی احسان به والدین به هیچ قیدی مقید نیست، با هیچ مخصصی تخصیص نخورد، الا اینکه در یک آیه فرموده که و این جاهدا کرد ان تشرک بالله اونجا فلا توته اما خدا به بندگانش دستور داده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، هیچ استثنا نداره، هر چی گفتن باید. اما در مورد والدین یه فصلی باز کرده که والدین ممکنه از شما شرک بخوان. این شرک همه شرک ها رو میگیری، شرک در طاعت. اگر والدین از ما خواستن که غیبت بکنیم، دروغ بگیم، امثال اینا، اون آیه‌ای که استثناء زده به این، اون اینا رو شامل میشه. پس والدین چه خوب باشن چه بد، فرزند مکلف است به احسان به والدین ولو کانا کافرین. نکته دوم، احسان مقید به شیء خاصی نیست، هر چیزی که صدق احسان بکنه انسان نباید مضایقه بکنه. باز این باب وسیعی است که از هیچ احسانی نباید در مورد والدین مضایقه کرد. نکته سوم، این اما یبلغن عندک الکبر، این اون بالاترین مرحله رو گرفته که اون جهات دیگه به طریق اولا شامل میشه. مرحله کبر سن مرحله است که پدر مادر شدیداً نیاز به سرپرست دارن، این بچه میمونه دیگه. من به نوم من یورد رو الا هر دلل امور، یعنی اون وقتی که دیگه هیچ خاصیتی نداره جز اینکه تو باید ثواب ببری، اونجاهایی که داره خدمت میکنه، احسان میکنه، دعا میکنه، خب اونجاهایی که دیگه سفارش نداره. اما این حالت رو در این آیه کلمه، تو آیات دیگه نیوردیم، فقط در این سوره است که متعرض حالتی شده که والدین مبتلا به کبر سن شدن، در حال کهولتن. اگر این باز تعبیر اندکه نکته ای داره، این اشعار دارد به این که آدم پدر مادر رو نباید از خودش دور کنه، باید همراه پدر مادر بود، و در این همراهی اگه اینا دیگه به مرحله ضعف مفرط رسیدن، فلا تقو هم باید احسان کرد، و هم اگر به اینجا رسید که قاعدتاً گیر میدن، نق میزنن، پرتوقع میشن، مزاحم هستن، انواع مشکلات رو والدین پیر برای فرزندان خودشون همراه دارن. پروردگار متعال کلاس خودسازی برای بندش منت گذاشته، میگه این مشکلات رو باید تحمل، اون جایی که مشکل برات نداره، معین شماست، ناصر شماست، پشتوانه شماست، پناه شماست، اون وقت که طبیعیه. اما این حالتی که دیگه به مرحله‌ای که برای سن رسیده، هیچ خاصیتی برای شما از نظر زندگی مادی نداره، اینجا باید رعایت خیلی شدید باشه، تا اینجا که فلا تقل لهما اوفه. یعنی اگر اینا شما رو زدن، شما اوخ نگید. اوف در لغت هم چرک زیر ناخون رو گفتن، هم شیء چیز کثیف رو گفتن، شیء کثیف رو گفتن، و اجمالا یه چیزیه که آدم ازش نفرت داره. همینجور که چرک بلو ناچیز هم باشه آدم یه حالت نفرتی بهش داره، مثلا رو ترش میکنه، عرض بفرمایی صورت شو برمیگرد، نسبت به پدر مادر شما در حدی یک چرک ناچیز هم حق ندارید عکس العمل نشون بدید. فلا تقل لهما اوفه، یعنی هیچ عکس العملی که حکایت از نارضایتی شما نسبت به اونها باشه نباید داشته باشید. ولا تنهر هما، تنهر هما یعنی لا تذجر هما، اینا رو نرانید. این لغت اینجوری معنا کرده، راندن معنا کرده. ولی مجمع البیان که من خدمت شما بزرگواران گفتم یکی از منابعتون مجمع البیان باشه، مجمع البیان از نظر تفسیری خب معمولا از کسانی نقل میکنه که اینا خیلی با اهل بیت علیهم السلام یعنی شاگردان اینا نبودند. ولی مجمع البیان اولا هم روایات اهل بیت رو آورده در کنار نقل اقوال اونا، قتاده و ابن عباس و سودی و اینا همه آمن از اونا دارن نقل میکنه. ولی از امام صادق ائمه هم نقل میکنه. ولی امتیاز و عمده مجمع البیان، یکی لغتش یکی ادبیاتش، هم واقعا ادیبه و هم از نظر لغت یه لغتنامه جامعیه، مجمع البیان تو این جهت برای شما امتیاز داره قابل اعتماد. ایشان نقل میکنن که هم راندن است و هم صدا بلند کردن، صیحه زدن، داد بزنی به سرش، صدا تو کلوف کنی. فرزند مجاز نیست در برابر سوء خلق والدین خودش یا ایذا و اذیتی که در اثر کهولت سن مجبور تحمل بکنه، حق داد زدن نداره، صدا کلوف کردن نداره. در روایت هم داره اگر اخف از اوف چیزی بود خدا اون رو دفعه مثل این که شما بودید بجوالا. این حدیث هم هست که این دیگه کمتر چیزه، قف قف گفتن کمتر چیزه. ولا تنهروا، صداتون رو بلند نکنید بر سر والدین در هیچ شرایطی، کسی حق ندارد که داد بزنه.
همین که اوف اومده که فقط نمیکرد که دیگه موقعش نه، برای تنهرون های مرحله خیلی شدید تری
تحکیده دیگه. ممکن آدم ایچه نگه ولی برانه، اوف نگه ولی راش نده، اوف نگفته ولی خب راش نده. یه همه جا همه در خلاصه بی احترامی رو بسته.
این ولا تنهر هما رو توی تفسیر مجموعه بیان اینجوری توضیح داده گفتن معناه لا تمنع من شیئن اراده منک، معنیش اینه. و قرینه هم رو بردن و اما سائل فلا تنهر، به قرینه اون میگم لا تنهر اینجا هم همون معناست، یعنی اون چیزی که میخوان یه وقتی نشه که بهش ندید.
اون تو روایت هم هست. بله، این جهت سلبیش این دو قسمته که اینا رو نباید ران، نباید صدا بلند کرد در برابرشون، نباید اوف بهشون گفت، یعنی نشانه ای از نفرت به انزجار نباید در برابر اینها به ظهور برسه. در بعد اثباتی هم و قل لهما قولا کلیما، این اشعار به این داره که هم باید اینا رو سرگرم کرد، باشون انس گرفت و هم باید قول کریم، باید حرفی که میزنیم کریمانه باشه، اعتبار و ارزش اونها رو حفظ کنه و به اونها ارزش بده. و حالت دیگری که هست اینه که گاهی آدم محبت میکنه ولی محبتش از موضع مثلا یه آقای به پایین دست خودش کمک میکنه، محبتم میکنه، ولی پیداست این در یک موقعیت بالایی داره به زیر دست خودش نوازش میکنه. برای اینکه این حالت پیش نیاد، نکته بعدی رو پروردگار متعال فرموده که وقت لهما جناح از ظلم من الرحمه. خیلی عجیبه قرآن دیگه، من احسن من الله یکی خفض جناح است که آدم در برابر پدر و مادر بلند پرواز نمی‌کند. هر کی هستی، مجتهدی، مرجع تقلیدی، هر کی هست، هر قد هم رفعت پیدا کرده باشی، پرواز کرده باشی، پیش پدر و مادر که میای باید پرت رو خفض کنی، بیاری پایی. قابضت و رافعه مقابل عمل، خفض پایینه، رفع بالاست. آدم رو سر باباش نمیتونه پرواز کنه، باید اونا رو رو پر خودش بذاره، پرش باید پایین تر از اونا باشه. جناح الذله من الرحم، باز تواضع گاهی منشأش رحمت نیست، منشأش خود ارضاییه، منشأش نشون دادن خودش پیش دیگر. اینجور نباشه. این اون نکته ای که از امیر علیه السلام به مالک دارن، اشعر قلبک رحمت و محبه للرعیه، باید در دلت اینا رو دوست داشته باشی، مهربان باطنی باشی. میگه باید اینقدر خودت رو بسازی، آیه کریمه، اینقدر انسان مؤمن به خودش مسلطه. این کارهایی که میکنه ظاهر سازی نیست، منشأش من الرحمه است، منشأش رو مهربانی. و نکته آخر اینه که بقول رب ارحمهما، یه وقت که آدم پدر مادر رو تحمل میکنه ولی از خدا میخواد که خدا دیگه بسشونه، خیلی مؤدب باشه میگه راحتشون کن، خیلی مؤدب نباشه میگه خدای بسمونه دیگه بگیر دیگه. ولی نه، آیه میگه که دوستشون داشته باش، براشون دعا هم بکن، قول رب ارحمهما. و کنار این دعا پروردگار متعال داره به یاد ما میاره که آخه شما هم یه وقتایی همینجور بی دست و پا بودید، این که الان بی دست و پا شده شما باید بهش برسید، خود شما هم بی دست و پا بودید، اینا در دامن خودشون شما رو بزرگ کردن. قول رب ارحمهما که ما ربیان صغیرا، این هر نوع منت رو نسبت به پدر و مادر ریشش رو میزنه، انسان رو متوجه میکنه که این کارها پاسخگوی اون کارها نیست. در روایتی حال انشاءالله پیدا کنید سندش رو، در روایتی دارد که وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حال طواف یک کسی مادرش رو رو دوشش گرفته بود یا پدرش رو داشت طواف میداد، عرضه داشت یا رسول الله تر و خشکش میکنم، همیشه همینجور با خودم میگردم، آیا جبران زحمات اینا شده؟ حضرت فرمودن نه، حتی این کارهایی که در این حد داری بهشون میرسی، این در برابر یک ناله در موقع بزحم نشه. تا مقابل یک ناله در حال وضع هم نمیشه. از این توجه به گذشته ها، آدم یه موجود بی دست و پایی بوده که یه نه آدم رو بل میکردن، آدم تو کثافت خودش غرق میشد، اینا تحملمون کردن، شبها خوابشون نبوده، نازمون رو کشیدن، اونا با عشق این کار رو میکردن. ولی آدم که بزرگ شده پدر مادر کله بری شده است، عاشق نیست دیگه، این با عشق این کار رو نمی کنه. این نکات سازنده است که پروردگار متعال منت گذاشته و بشر را متوجه به ظرائف راه تقرب به خدا کرده. نکته آخر اینه که قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا مطلقه، یعنی اینجور نیست که مثل قبلی باشه لا تقل لهما و لا تنهرهما، بلکه این شامل بعد از وفاتشون هم میشه، هم در حال حیاتشون باید دعا کرد، هم بعد از وفات باید دعا کرد. قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این مسئله قول کریم در مورد ایتام هم به ما گفته شده، در مورد فقرام گفته شده. از خصائص جناب سلمان این بود که یحب الفقرا، فقیر رو دوست می داشت، نه ترحمن تصدق می داشت، تکریمن. این هم در مورد ایتام هست که بینا قول کریم میگید تو سوره نساء ظاهرا، هم در مورد فقراست، هم در مورد اجمالا کسانی که بی دست و پا شدن، اینا خود به خود یه شکست خوردن دیگه، شکست خورده رو افتاده رو لگد نزنید. این رسیدگی روحی بیش از رسیدگی جسمی مورد نیاز بشر هست. آدم به کسی پولم بده یعنی تو مجلس خارش کنه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن و الاذى، باطل میشه، بیخاصیت میشه. عمده اینه که آدم اگر به کسی میخواد اکرام بکنه، اول باید شخصیتش رو تعمیم بکنه. این احراز شخصیت برای آدم های ضعیف از کارهای بسیار سازنده است و موجب قرب پروردگار متعالی. خدا خودش بنی آدم رو تکریم کرده، ما هم وظیفه تکریم داریم. فرموده لقد کرمنا بنی آدم، ما باید بندگان خدا رو عموما و اشخاص خاصی رو خصوصا باید اکرام کنیم. من اکرم عالمم فقط اکرم. در مورد والدینم این آیه کریمه قل لهم قولا کریما، این از باب یک نمونه است، قولتون قول کریم باشه، یعنی پیام داره که پدر مادرتون باید براتون مورد احترام باشن. این زمینگیریشون، این ضعفشون، این بی‌دست و پاییشون نکنه که از چشم شما افتاده باشه. هم از نظر ظاهری اکرام بکنید، هم خفض جناهتون منشأش رحمت شما باشه، هم تو باطنید مهربانی باطنی شما باشه، و هم دعاگوشون باشه، نفرین بهشون نکنید. و خود رب ارحم ما ارحم ما که ما ربیانی سبیل. بسیار خوب، صلوات قد بفرمایید.
اللهم صل علی